بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که به مناسبت اینکه بزرگانی از فقها این مسئله رو عنوان کردن، ما هم عنوان می کنیم و اون مسئله تصویر جن و ملک بود. از مرحوم سید در حاشیه مکاسب که قاعدتاً ملاحظه هم فرمودید مطلبی رو نقل کردیم. حالا بعض الاعلام قدس سره شریف با توجه به این مطلبی که مرحوم سید فرمودند و در رابطه با اصل مطلب یک بیانی دارند که بیان ایشون را هم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چه میشه انشاءالله. ایشون میفرماید که این کلمه حیوان که در صحیحه محمد ابن مسلم ذکر شده بود، کلمه الحیوان در بعضی از روایات دیگر هم بود ولی در این صحیحه ذکر شده، این حیوان رو چی میخواهید ازش اراده کنید؟ آیا مقصود از این حیوان حیوان عرفیه که حیوان عرفی حتی فی مقابل الانسانه، انسان رو در مقابل حیوان عرفی به کار میبرند و انصراف از انسان داره و اون فرعی رو که اون روز عرض کردیم به عنوان تأیید ذکر میکنن، میفرمایند که در باب نماز معتبره که انسان در اجزاء حیوانات غیر معقول الله معتبر نماز نخواند، نماز در اجزاء حیوانات غیر معقول الله ولو به اندازه یک موی کربه باشه یکون و باطلا. خب انسان هم از نظر منطق حیوانه، از نظر شرع هم غیر معقول اللحمه. معذالک نمیگویند که اگر موی انسانی به لباس مسلی یا بدن مسلی باشه این موجب بطلان نمازه، چون حیوان عرفی انصراف از انسان داره. آیا میتونیم حیوان در صحیحه محمد ابن مسلم رو هم اینجوری معنا بکنیم، بگیم ما لم یکن شیئا من الحیوان یا من الحیوان مقصود حیوان عرفیه که انصراف دارد حتی عن الانسان فضلن عن الجن و الملک. وقت نتیجه این میشه که بگیم این روایت دلالت بر حرمت تصویر انسان نمی کنه، در حالی که اینطور نیست. انسان نسبت به حیوانات یا به طریق اولا حرامه، یا فی عرض واحد و فی رتبت واحده انسان و حیوانات دیگر در اون تصویر محرم مشترک هستند. پس چه کنیم اینجا؟ ایشون میگن حیوان رو به معنای لغوی بگیریم، یعنی موجودی که دارای حیات، در مقابل اجسام و موجوداتی که دارای حیات نیستن. حیوان یعنی موجود زی حیات، و معیدش هم اینو من عرض میکنم در رابطه با دار آخرت خداوند تعبیر میفرماید و ان دار الاخره لهی الحیوان، یعنی حیات درش وجود داره. اون وقت اگر حیوان رو اینطور معنا بکنیم که ناچاری من، ایشون میفرماید اینطور معنا بکنیم، اگر اینطور معنا کردیم یک معنای عامی میشود، میخواد اون حیوان عرفی باشه چون دارای حیاته، میخواد انسان باشه چون دارای حیاته، میخواد جن و ملک باشه برای اینکه اونها هم دارای حیاتند، ولو اینکه ماده و عنصر اونها مثل این عناصری که ما و در اختیار ما هست و محسوس و مدرک و مبصر ما هست نیست، شاید هم مافوق این عناصر باشه، ولی تجردی، من بیان ایشون رو ذکر میکنم، تجردی در کار نیست الا لله تبارک و تعالی. و میفرماید که ادلهی که اقامه شده بر اینکه غیر از خدا بعضی از موجودات دیگر از مجردات هستند، همه اون ادله مورد خدشه و مورد مناقشه است. و لذاست که می فرماید که مجلسی در کتاب اعتقادیاتش فرموده اگر کسی حکم بکند به این که ملائکه جسمیت نداره یکون و کافرن، حکم به کفر کرده نسبت به منکر جسمیت ملائکه، منتها حالا مادهشون غیر از این عناصریست که به چشم میاد و ما ملاحظه میکنیم. خب اگر ما این مطلب رو قائل شدیم، اون وقت این روایت دلالت میکند بر اینکه تصویر جن و ملک هم مثل تصویر انسان و حیوان یکون و حرامن. برای همون نکته هم که مرحوم سید اشاره کردن، چون مفهوم اینجا در مقام تهدیده و اگر مفهومی در مقام تهدید شد، یعنی یک جمله‌ای، این قطعا دارای مفهوم ولو نازلترین مفهوم ها که عبارت از مفهوم لقبه، اما چون در مقام تهدیده این معنا رو ازش استفاده می کنیم. تا اینجا ایشون تقریبا در رابطه با اصل مطلب صحبت می کنن. بعد اشکالی به مرحوم سید در نسبت به اون مطلبی رو که اون روز عرض کردیم که عمده مطلب این بود که سید می فرمود که ما بین صحیحه و ما بین روایت توحف العقول تعارض عام و خاص من وجهه، و در تعارض عام و خاص من وجه اگر مرجحی وجود نداشت مسئله تخییر مطرحه و لازمه مسئله تخییر این است که ما حکم به جواز بکنیم قبل از اینکه اون دو وجهی که در آخر کلامشون ذکر کردن و ما هم نقل کردیم. ایشون می‌فرماید که این حرف مرحوم سید اشکال داره. اشکال اولش این است که اولا روایت توحف العقول این فی نفسها معتبر نیست و ما قواعد باب تعارض رو بین روایتینی اعمال می‌کنیم که فی انفسهما معتبر باشند، و الا اگر یک روایتی فی نفسه حجیت نداشته باشه دیگه نوبت به اعمال قواعد باب تعارض نمیرسه و روایت توحف العقول از نظر سند مرسل ضعف ارسالی داره، لذا فی نفسه حجیت نیست که ما ملاحظه بکنیم حالا آیا باید روایت توحف العقول رو گرفت یا صحیحه محمد ابن مسلم رو. ثانیاً بر فرض قبول کنیم که روایت توحف العقول هم معتبره و قواعد باب تعارض باید در اینجا اعمال بشه، می‌فرماید بر فرضم که این معنا رو قبول بکنیم، لکن یک مطلبی در تعادل و ترجیح علم اصول اونجا ذکر کردن و اون این است که باید ملاحظه کنیم که بین الخبرین چه نوع تعارضی وجود داره. تعارض اگر عموم و خصوص مطلق باشه که اصلا تعارض نیست، همونطوری که ما اون روز عرض کردیم دلیل مخصص تخصیص میزنه عام رو، حتی اگر عموم قرآنی باشه و مخصصم مخصص روایی باشه، ولی اگر نسبتشون عموم و خصوص مطلق شد این عرفاً از موضوع تعارض و اندل اغلا از موضوع متعارضین خارجه و ادله علاجیه و قواعد باب تعارض شامل اینها نیست. بله، اگر تعارض به نحوه تباین باشه این بلا اشکال مشمول ادله علاجیه و اخبار باب تعارضه، مثل اینکه یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه نه نماز جمعه واجب نیست، که تعارضشون تعارض به تباینه، تعارض به نفی و اثباته. این خب بلا اشکال اخبار علاجیه برای علاج این متعارضین مسئله مرجحات و تأخیر رو بیان کرده، لکن ما یک تعارض سومی داریم که خود شما مرحوم سید تصریح به این معنا کردید، گفتید تعارضی که بین منطوق صحیحه محمد ابن مسلم و مفهوم روایت توحف العقول هست، تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه که دو ماده افتراق داره و یک ماده اجتماع. در اینجا اول بحث کبروی مطرحه که آیا دو روایتی که تعارضشون به نحو عموم و خصوص من وجه باشه، این مرجحات سندیه میتواند به عنوان مرجح در اینجا پیاده بشه، یا اینکه اگر مرجحات سندیه پیاده شد لازمش این است که یکی از دو روایت رو کنار بگذاریم و کنار گذاشتن یکی از دو روایت معناش این است که حتی نسبت به ماده افتراقش هم اعتبار نداشته باشه، و ما نمیتونیم این معنا رو قائل بشیم، لذا از اول حکم میکنیم، بیان ایشونه، از اول حکم میکنیم که مرجحات سندیه در متعارضین به نحو عام و خاص من وجه جریان نداره. علتش همین بود که من عرض کردم اگر بخواید مرجحات سندیه رو پیش بکشید، مثلا اوثقیت و افقهیت و عوریت و امثال ذلک رو پیش بکشید، خب معناش این است که یکی از دو روایت رو به طور کلی کنار بگذارید و نسبت به ماده افتراق با اینکه معارضی هم نداره، اگر از شما بپرسند که به چه مجوزی کنار گذاشتید این روایت رو، دلیلی بر این معنا ندارید. این رو هم من برای توضیح من عرض میکنم. بله، اگر یک روایتی فرض کنید مشتمل علا حکمین بود که این دو حکم رو به نحوه استقلال بیان میکرد و به نحو تعدد و کثرت هم مطرح میکرد، لکن به واسطه یک جهتی، فرض کنید به واسطه مخالفت با شهرت و اعراض مشهور، ما آمدیم یکی از دو حکم این روایت رو که مخالف با مشهوره و مشهور ازش اعراض کردن کنار گذاشتیم. خب اینجا لازمش این نیست که اون حکم دیگر رو هم که به نحو استقلال در روایت ذکر شده هیچ گونه ارتباطی با این حکم مخالف مشهورم نداره، اون رو دیگه لازم نیست کنار بگذاریم. اعراض مشهور نسبت به همون مقداری که مشهور اعراض کردن موجب این می شود که روایت کنار گذاشته بشه، اما نسبت به اون موردی که ربطی به مسئله موافقت و مخالفت مشهور نداره، حجیت روایت سر جای خودش باقیه. اما این مال کجاست؟ مال اونجاییست که روایت به نحو استقلال دو حکم متعدد یا احکام متعدد رو بیان بکنه بدون اینکه این احکام مربوط به یک دیگر باشه. اما اگر روایتی به نحو عموم یا اطلاق دلالت کرد و شامل شد هم ماده اجتماع و هم ماده افتراق رو، ولیکن به نحو عموم، نه اینکه نسبت به هر کدام مستقلن متعرض شده باشه. آیا در اینجا مرجعات سندیه میتواند مؤثر باشه؟ ما نمیتواند، برای اینکه مرجع سندی میگه این روایت رو کنار بگذارید، دیگه نمیاد مرجع سندی بگوید این عام به لحاظ دلالتش بر ماده اجتماع کنار بره، اما به لحاظ دلالتش بر ماده افتراق محفوظ بمانه، با اینکه به لفظ واحد و به عبارت واحده در روایت حکم بیان شده. لذا نتیجه گیری می کنن که مرجعات سندیه در مسئله متعارضینی که تعارضشون به عموم و خصوص من وجه باشه، که شما مرحوم سیدم تصریح به این معنا کردید، اینجا جای رجوع به مرجعات سندیه نیست. مرجعات سندیه یا مال اون صورتی است که ما عرض کردیم، قدر متیقنش هم متعارضه نیست که تعارضشون به نحو تباین باشه، به نحو نفی و اثبات باشه. یکی اثبات وجوب یک شیء رو میکند، دیگری سلب وجوب همون شیء رو میکند، بدون اینکه مسئله عام و خاصی باشه. بعد میفرمایند نتیجه این بحث ما و این اعتراضی که بر مرحوم سید کردیم این است که حالا که مرجعات سندیه نمیتواند مرجع ما باشه، باید رجوع بکنیم به یک مرجعات دیگری، مرجعاتی که از این سنخ نباشه. مرجعی که اینجا حالا عنوان مرجع یا مرجع به او بدهید، میفرماید که در درجه اول اطلاقاتی است که دلالت میکند بر اینکه تصویر مطلقا حرامه، و چون این اطلاقات ضعیف و سنده و یک اطلاق محکمی که دلالت داشته باشد بر حرمت تصویر و نحوه کلی نداریم، در اینجا رجوع باید بکنیم به اصالت الجواز، رجوع بکنیم به اصالت البراعت عن الحرمه، و حکم بکنیم به اینکه تصویر الملک والجن روی این تقدیری که مرحوم سید مشی کردند و روی این مسیری که ایشون طی کردند باید قائل به جواز بشویم. این خلاصه بیان بعض العلامه. این مطلب در کلام امام هم قدس سره شریف خیلی مفصل ذکر شده. بعضی از نکاتشو من عرض میکنم تا نتیجه گیری بکنیم در مسئله. امام اینجوری میفرماید: در یک قسمت از کلامشون که شاید مهم هم همین باشه، میفرماید که بیشترین دلیلی که در رابطه با تصویر و حرمت تصویر مطرحه، اون روایات متعددی است که میگوید من صور صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخن. کسی که صورتی رو تصویر بکنه روز قیامت با تکلیف تعجیزی الهی که میخواد به خود این شخص بفهمانه که تو عاجز از این مطلبی، دستور میده که نفخ روح در این بکنه و اینم قدرت بر نفخ روح به هیچ معنا نداره. ایشون میفرماید که مورد این روایات اونجاییست که صورتی باشد و روحی باشه. صورت و روح نسبت به حیوانات و انسان و امثال ذالک تصویر میشه که خب حالات مختلفی عبرای انسان در قرآن و روایات بیان کردن، تا آخر کار میرسه به ازا سویتو و نفخت و فیه من روحی. بعد از آنی که موادش آمادگی پیدا کرد، از هر جهت تهیه شد، اون وقت مقدمه نفخ روح پیدا می شود. می فرماین از این تعبیر استفاده می کنیم که این مربوط به انسان و حیوان و امثال ذالکه، اما جن و ملک اینطور نیست که این حالات در خلقتشون به کار رفته باشه. نه برای خاطر اینکه ما اینها رو مثلا قائلیم به اینکه از مجرداتن تا مورد مناقشه مثلا واقع بشه، بر فرضی هم که از مجردات نباشند، نحوه خلقت اینها مثل خلقت انسان و حیوان به صورت تدریج نیست که باید مسائلی پیش بیاد، نطفه باشه، علقه بشه، مزقه بشه، بعد فکسون العظامه لحمن و بعدم نفخ روح و امثال ذالک. اینا یه موجوداتی هستن که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، نه اینکه حالا مقدماتی برای تحقق اینها وجود داشته باشه، مثل مقدماتی که در حیوان به معنای اعم وجود داره. لذا از این تعبیر که نوعاً در روایات حرمت تصویر این معنا خیلی مورد عنایت واقع شده، ما استفاده میکنیم که این ناظر به تصویر انسان و حیوانه، دیگه مسئله جن و ملک داخل در این تعبیر نیست و از این روایات نمیتوانیم استفاده بکنیم. البته ایشون بیانات مفصله متعدده دارن که عرض میشود که خیلی مفصله، حرفهای مختلفی در این رابطه دارن، مشکل هم هست کلامشون، ولی این تیکه مهم رو خواستم خدمتتون عرض بکنیم تا انشاءالله نتیجه بحث رو فردا عرض بکنیم.